خب ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای دکتر جمال میرزایی که فوق تخصص بیماری های عفونی هستن. آقای دکتر میرزایی خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو ورزش در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم. خب آقای دکتر میرزایی، از همون زمانی که ویروس کرونا منتشر شد و شیوع پیدا کرد، برنامه های مختلفی از رادیو ورزش تقدیم دوستان عزیز شنونده شد با این هدف که بتونه اطلاع رسانی بکنه در کوتاه‌ترین زمان و اخبار موثق و دقیق رو در خصوص این بیماری به شنوندگان منتقل بکنه، که خب خیلی خوشحالیم که این برنامه هم مفید بوده برای دوستان عزیز شنوندمون با توجه به سوالاتی که با ما در میون گذاشتن و دوستان عزیز شما و همینطور کارشناسان محترم هم پاسخگو بودن. اما سوالی که در این روزهای اخیر خیلی مطرح شده در خصوص تغییر ماهیت این ویروس هست که شکلش عوض شده، بیشتر در موردش توضیح می فرمایین؟
ببینید، علائم کلی بیماری کووید 19 همونی هست که در همون ابتدا هم عرض کردیم، یعنی همون تب و بدن درد و سرفه و گلو درد و سوزش گلو و همین علائم همچنان مهمترین علائم بیماری کووید 19 هست و ما بر اساس این علائم بالینی تشخیص رو میگذاریم. یه سری علائم ممکنه علائم پوستی باشه و علائم بافت نرم باشه، درگیری های چشمی باشه، علائم گوارشی باشه. اینا علائم خیلی اختصاصی این بیماری نیست و نکته دوم اینه که این علائم معمولا در سیر بیماری ایجاد میشن نه در ابتدای بیماری. بنابراین ما تشخیصمون رو در همون ابتدا با اون علائم اولیه گذاشتیم و این نشانه هایی که حالا مردم خیلی نگرانش هستن، مثل درگیری های پوستی و علائم گوارشی، اینها در ادامه بیماری ایجاد میشن. بنابراین خیلی نقش تشخیصی برای ما ندارن و ما با اساس همون علائم اولیه که همیشه گفتیم تشخیص رو میذاریم. خب ممکنه که فرد دچار درگیری های گوارشی بشه، ممکنه درگیری های پوستی داشته باشه، ممکنه که التهاب ملتهبه چشم داشته باشه. همه اینا در سیر بیماری های ویروسی مختلف محتمل هست.
بله، دوستان زیادی هم آقای دکتر میرزایی تماس گرفتن و گفتن که آیا کودکان رو هم تهدید میکنه، چون این روزها خیلی در موردش توی فضای مجازی دیدیم. بله. و شنیدیم. آیا این موضوع صحت داره؟
منظور اگر از تهدید ابتلاء بیماران کودک باشه، بله، کودکان هم مثل بالغین به این بیماری مبتلا میشن و ممکنه که کاملا بدون علامت باشن و خودشون هم متوجه نشن و ممکنه علائم خفیفی رو هم بروز بدن. اما علائم شدید بیماری و درگیری های وسیع ریوی رو ما معمولا در کودکان مشاهده نمی کنیم. مرگ و میرها بسیار بسیار پایینه در کودکان، مگر مواردی باشه که کودک دچار نقص ایمنی های مادرزادی و اولیه باشه که خب بحثش متفاوت هست. یه سری درگیری هایی رو توی حسیت عروق ممکنه که بروز بده که به عنوان حالا کاوازاکی معروف شده، سندروم های شبه کاوازاکی. خب اینها ما قبلا هم توی خیلی بیماری های ویروسی دیگه ممکنه که دیده باشیم، بیماری جدیدی نیست. خب بیماری کرونا هم مستثنا نیست، بیماری ویروسی است که میتونه التهاب دیواره عروق رو ایجاد بکنه و این سندروم ها در این بیماری هم دیده بشه، هرچند هنوز توی ایران اونقدر شایع گزارش نشده و معمولا اغلب کودکان بدون علامت هستن.
بله، مادرانی که باردار هستن آقای دکتر که به این بیماری مبتلا شدن، بله، آیا احتمال انتقال بیماری به جنین و نوزاد رو دارن؟
بله، مادران باردار رو قبل تصور میشد که نکنه خطر بیشتری نسبت به افراد عادی داشته باشن و مثل آنفلانزا، و تو بررسی هایی که انجام شد دیدن خیلی تفاوت فاحشی در عوارض بیماری بین مادران باردار و سایر افراد جامعه وجود نداره. در مورد انتقال به جنین تا حالا ثابت نشده که از طریق مادر به جنین ممکنه منتقل بشه. معمولا انتقال این بیماری از طریق ترشحات تنفسی هست و در دورانی که جنین در داخل بدن مادر هست ارتباطش از طریق خون هست و تا الان گزارشی در مورد انتقال به جنین نداشتیم.
بله، یکی از دوستان شنونده هم سوالی رو مطرح کردن که چرا این ویروس مدام در حال پیشرفت و تغییر ماهیت و هر روز اطلاعات جدیدی ازش به دست میاد؟
اول اینکه نه، این ویروس، اغلب ویروس ها ذاتشون تغییر ژنتیکی، تغییر پروتئین های سطحی هست که این باعث میشه که ما هر ساله شاید یکی دو بار سرماخوردگی رو تجربه بکنیم که همه عواملشون ویروسی هست. و علت این که ما علیه آنفلانزا، علیه عوامل مختلف سرماخوردگی ایمن نمیشیم و باید فرض کنید هر سال واکسن آنفلانزا رو بزنیم تا آنفلانزا نگیریم، اینه که این ویروس ها تغییر ماهیت میدن. ویروس کرونا هم از همون دسته هست، بنابراین میتونه شکلش رو تغییر بده، پروتئین های سطحیش رو تغییر بده و دیگه توسط سیستم ایمنی ما شناسایی نشه و باعث دوباره فرد مبتلا بشه.
بله، پس این احتمال وجود داره آقای دکتر که کسی که یک بار مبتلا شده به بیماری کرونا بعد از بهبودی و حالا بعد از گذشت چند روز یا چند هفته دوباره مبتلا بشه؟
بله احتمال هست، ولی نه الان. این ویروس در حال حاضر نوعیش در حالت جریان در جامعه هست که فرد مبتلا شده بهش، بنابراین به این ویروس بعیده که بعد دوباره مبتلا بشه. اما ممکنه که در شروع فصل سرد امسال دوباره ویروس تغییرات پروتئینی بده، شکلشو تغییر بده و اون وقت یه فردی که قبلا هم کرونا گرفته مجدد مبتلا بشه.
بله، در مورد علائم و نشانه هایی که روی زبان در واقع وجود داره بعضی از افراد مشاهده میکنن، مثل دونه های سفید رنگ، نوشتن که آیا میتونه از نشانه های بیماری کرونا باشه یا خارش های پوستی؟
بله، نشانه های اختصاصی برای بیماری کرونا نیست، حتی ممکنه حساسیت های ایجاد بکنه، اون خارش های پوستی رو ایجاد بکنه. این علائمی که توی زبان، توی پوست ممکنه بروز بکنه، اول اینکه تو خیلی از بیماری های ویروسی ممکنه اینها رو داشته باشین و ثانیا توی خیلی از بیماری های غیر عفونی هم ممکنه ایجاد بشه، بنابراین این علائم اختصاصی این بیماری نیستن که حالا هر کسی خارش پوستی داشت، هر کسی 4 تا دونه روی پوستش داد بگه من کرونا گرفتم، همچین چیزی نیستش.
بله، یکی از شنوندگان برنامه‌مون هم سوالی رو مطرح کردن و گفتن که آیا کسی که مبتلا میشه به بیماری کرونا باید همه این علائم رو داشته باشه، همه رو همزمان با هم داشته باشه، یا اینکه نه؟ اگر
اینطور نیست، نه، الزامی نیستش. بله، که همه علائم رو داشته باشه. ببینید، ما وقتی که بیمار بهمون مراجعه میکنه، مجموعه ای از شرح حالی که بیمار میده ما رو کمک میکنه به تشخیص. شاید یه مریض تب نداشته باشه اما علائم بالینی دیگه‌اش به نفع بیماری کرونا باشه. شاید یه بیماری الزاماً سرفه نداشته باشه، اما شرح حالی که به ما میده، معایناتی که ما میکنیم، حتی کمکی که ما از تصویر برداری و تست‌های آزمایشگاهی میگیریم، در مجموع به ما کمک میکنه که یه بیماری رو تشخیص بدیم.
بله، یکی از سوالاتی که خیلی هم تکرار شده اینه که افرادی که مبتلا میشن به بیماری کرونا بعد از چه مدت کاملا بهبود پیدا میکنن و حالشون خوب میشه، یا اینکه چقدر طول میکشه که به طور کامل این ویروس از بدنشون خارج بشه و برای اطرافیان چقدر در واقع این موضوع خطرناک هست؟
بله، ما انتظاری که داریم بین 5 تا 7 روز این بیماری علامت دار هست و فرد دچار علائمی مثل سرفه، بدن درد، تب میشه و کم کم این علائم از بدن خارج خواهد شد. اما وقتی که همه این علائم بهبود پیدا کرد، فقط تا 2 هفته و حتی گاه تا 3 هفته میتونه ویروس رو از بدنش دفع بکنه و باعث انتقال بیماری به سایر افراد سالم بشه. بنابراین وقتی که ما بیمار رو بدون علامت در نظر میگیریم و خوب شده تصورش میکنیم، از اون زمان بهش توصیه میکنیم که 2 هفته حداقل رعایت موارد رو بکنه، همچنان در ایزولاسیون باقی بمونه، با بقیه تماس مستقیم نداشته باشه تا انشالله خطر به حداقل برسه و بتونه برگرده به زندگی عادیش.
بله، یکی از عزیزان هم گفتن که من در روز 3 بار از قرص‌های آنتی بیوتیک استفاده می‌کنم به علت اینکه سرما خوردم و همین باعث خشکی گلوی من میشه و مدت هاست که همین حالت رو دارم و خوب نمیشه. آیا مبتلا شدم به بیماری کرونا یا دلیل دیگه‌ای میتونه داشته باشه؟
خب، اول اینکه سرماخوردگی درمانش آنتی بیوتیک نیست.
بله. بله.
اگر به این خاطر دارن آنتیبیوتیک میخورن که حتما باید قطع بکنن.
البته این رو هم بگم آقای دکتر، خیلی ها این کار رو انجام میدن، یعنی به محض اینکه نشانه های سرماخوردگی رو در بدنشون میبینن شروع میکنن به خوردن آنتیبیوتیک.
بله این کار اشتباهی هست و خطر مقاومت های آنتیبیوتیکی رو خیلی زیاد میکنه. بنابراین اکیدا توصیه میکنیم بدون تشخیص پزشک و تجویز پزشک آنتیبیوتیک رو مصرف نکنن در سرماخوردگی ها. موارد خاصی هست که ممکنه نیاز به آنتیبیوتیک باشه، همه نیاز نیست. و این دوست عزیزمون هم اگر که واقعا فقط یه سرماخوردگی هست آنتیبیوتیکشون رو قطع بکنن، ولی خشکی دهان الزاما به خاطر آنتیبیوتیک نیست، ممکنه که مشکلات دیگه هم داشته باشه و این مستعدش نمیکنه به اینکه کرونا گرفته باشه. این ربطی به هم دیگه نداشته.
بله، یکی از عزیزان هم گفتن که اگر دست آلوده بشه به ویروس کرونا و به صورت برخورد نکنه، آیا امکان داره که به خودی خودش از بین بره یا اینکه تا چه مدت روی پوست این ویروس میمونه؟
ببینید تایم هایی که برای بقا ویروس رو سطوح مختلف گزارش شده متفاوته. بعضی یا 5 ساعت، بعضی یا 10 ساعت، بعضی یا 24 ساعت، 2 روز، 3 روز. مهمترین چیز این هستش که ما دستامونو بشوریم. به هر حال این دستی که آلوده هست ما هر وقت از سر کار برمیگیریم، شاید در طی مسیر نتونیم بشوریمش، ولی وقتی از سر کار برمیگیریم اولین اقداممون شستشوی دست با آب و صابون باشه. وقتی میریم سر کار تا رسیدیم اونجا اول دستمونو با آب و صابون بشوریم، نه حداقل یه اسپری ضد عفونی کننده الکلی از تو کیفمون در بیاریم و اینو ضد عفونی بکنیم. دنبال این نباشیم که این دست تا چند ساعت ممکنه که ویروس روش بمونه و از بین بره، چون مکرر دست ما با سطوح مختلف تماس داره. حالا از این ویروسی که با هم به این سطح تماس داشتم اگر رها بشم دوباره به دیوار دیگه‌ای، به لباس دیگه‌ای برخورد کنه و آلوده شده. بنابراین دست دائما در حال آلوده شدن هست. این هست که ما توضیح می‌کنیم مکرر شما دستاتون رو بشورید.
بله، در مورد تنگی نفس هم خیلی سوال داشتیم که دوستان گفتن که دچار تنگی نفس هستن و شبها هم در واقع شدتش خیلی زیاد میشه. آیا در واقع یکی از علائم مبتلا شدن به بیماری کرونا است این مسئله؟
این تنگی نفس خب مراجعین زیادی داشتیم که با این مشکل مراجعه میکنن. چند تا علت میتونه داشته باشه. یکیش خب همین کرونا هستش که میتونه باعث درگیری های ریوی و تنگی نفس بشه، اما شاید از اون شایع‌تر بحث حساسیت های فصلی باشه و همینطور آلرژی هایی که فرد سابقه شو داشته و استفاده از مواد ضد عفونی کننده باعث تحریک مجاری تنفسی و بروز علائم میشه.
بله، و گفتن که برای کسانی که مبتلا شدن اما علائم شدیدی ندارن چی کار باید بکنن؟ آیا در منزل باشن و در واقع استراحت بکنن کافی هست یا حتما باید به مراکز درمانی مراجعه بکنن؟
در موارد خفیفی که فرد دچار تنگی نفس شدید نیست، تب‌های خیلی بالا نداره و همینطور مشکلات همزمانی مثل نقایص ایمنی، سرطان‌ها، اینجور چیزها رو نداره، بهترین اقدام موندن توی خونه هست، استفاده از مسکن‌ها و استراحت. اصل درمان بیماری کرونا همین چند مورد هست. مواردی که بیماری شدید هست، مواردی که فرد دچار نقص ایمنی هست، نیاز هستش که مراجعه بکنه به بیمار و باز ممکنه در صدی از اونا برگردن به خونه و همین درمان ها رو ادامه بدن.
بله، خیلی ممنونم. یکی دیگر از عزیزان گفتن که من از ماسک های پارچه ای استفاده می کنم و حالا در طول روز که بیرون هستم وقتی که می رسم منزل کاملا می شورمش و بعد اتوش می کنم. آیا مشکلی رو ایجاد نمی کنه؟ می تونم کاملا با اطمینان توی روزهای آینده هم از همین ماسک پارچه استفاده کنم یا بعد کلا عوضش کنم؟
ماسک ها در مواردی که پارچه‌ای باشن و قابل شستشو باشن بهترین اقدام شستشوی با آب و صابون با دمای بالا، بالای 60 درجه میتونه اطمینان حاصل بکنیم که دیگه قابلیت سرایت بیماری رو ندارن و دوباره قابل استفاده هستن. اما ماسک‌های جراحی یک بار مصرف هستن، اونا رو اگر یک بار استفاده کردیم دیگه باید دور بندازیم و ماسک جدید انتخاب کنیم.
بله، در مورد ماسک‌های N95 هم خیلی سوال کردن دوستان که لازم هست استفاده بکنن
یا اینکه نیاز نیست. ماسک N95 مخصوص کادر درمانی هست که میخواد با مریض از نزدیک در تماس باشه، میخواد لوله گذاری داخل مجاری تنفسیش بکنه، میخواد احیاش بکنه، میخواد لوله داره داخل مجاری گوارشیش بذاره، تماس نزدیکی با مریض باید داشته باشن که نیاز به ماسک N95 باشه. در افراد عادی که میخوان تو جامعه رفت و آمد بکنن و نیاز به ماسک دارن به هیچ وجه N95 نیاز نیست.
بله، خیلی از شما ممنونم آقای دکتر میرزایی عزیز. اگر که نکته مهمی باقی مونده ما در خدمتتون هستیم.
ممنونم، متشکرم از توجه شنوندگان عزیز و انشالله با فرصت‌های بعدی در خدمتتون خواهم بود.
درود بر شما، تشکر میکنم از آقای دکتر جمال میرزایی، فوق تخصص بیماری‌های عفونی، که پاسخگوی سوالات ما و همینطور شما عزیزان بودن. خدا نگهدارتون.